میتونی تا سر ما هم در با موبایل خودت که میشه تا ما روایت رو بخونیم. آره هم لایف میدونیم شما به اینترنت مدرسه وصل نیستی نه؟
اینترنت مدرسه؟ نه اینترنت خدا هست
هست بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام الله جعل الدنيا لما بعدها وابتلى فيها أهلها ليعلم أيهم أحسن عملا ولسنا للدنيا خلقنا ولا للسعي لها أمرنا فإنما وضعنا فيها لنفع تلا لها ولحظاً فيها لما بعدها. فرمودن که خدای متعال دنیا را برای ما بعدش آفرید قرار داد. وابتلا فیها اهلها و اهلش رو هم در این دنیا مبتلا کرده است. مبتلا معلوم میشه که به اموری حالا مثلا تعبیر بکنیم به این که گرفتار کرده اونها رو لازمه قرار داده برای زندگی انسان، اینجوری قرار داده. فرمود من لم يتعرض للنوائب تعرضت له النوائب. اینجوریه که من لم يتعرض للنوائب تعرضت له النوائب. اگر یک کسی تصور بکنه که میتونه خودش رو از معرض ناگواری ها بگریزاند، اینجوری نیست. اگر شما از معرض ناگواری ها بگریزی، ناگواری ها خودش رو در معرض تو قرار میدهد. من لم یتعرض للنوائب تعرضت له النوائب. بنابراین شما هر آنچه که تکلیف الهیت هست انجام بده. اگر در مسیر انجام تکالیف الهی باید در معرض نوائب ناگواری ها و سختی ها قرار بگیری، قرار بگیر. اگر نه، لازم نیست که شما در انجام تکلیف خودتو در معرض ناگواری ها قرار بدی، خب قرار ند. مهم این است که شما عمل بکنی در دنیا برای ما بعدش. این مهمه. هیچ وقت به خاطر فرار از نوائب، نائبه ها، سختی ها، ناگواری ها عمل برای آخرت را ترک نکن. چون دنیا همین شکلی، شما اگر فرار بکنی ناگواری میاد سراغت، تو اگر از ناگواری فرار بکنی ناگواری میاد سراغت. پس شما کارت رو برای آخرت انجام بده. بعضی جاها ممکنه توش ناگواری باشه، بعضی جاها هم نباشه، ممکنم هست همیشه باشه، فقط نوعش متفاوت باشه. انبیاء الهی ناگواری داشتن، فقط نوعش متفاوت بوده. ما باید تلاش بکنیم که ناگواری هامون همگی در راستای حرکت دادن ما به سمت تعالی باشه دیگه. خدای ما را به فقری که ما را به دنیایی که از تو دور بکند مبتلا نکن، ما را هم به فقری که زندگی را به ما تنگ بکند هم مبتلا مکن. این هر دو تا دعایی هست که امام سجاد علیه السلام دارد دیگه انشاءالله. خب عبارتی رو داشتیم، تطبیق بکنیم عبارت رو. فرمود که و بذالک یندفع الاشکال، با این حرفایی که زدیم اشکال مندفع می شود. با حرفایی که زدیم یعنی این که میای شما عدم را به صورت امر وجودی لحاظش میکنی. وقتی به صورت امر وجودی لحاظش میکنی دو حیثیت پیدا میکنه، یه حیثیت عدمی پیدا میکند و یک حیثیت وجودی. به اعتبار حیثیت عدمیش یه احکامی بهش نسبت میدی، به اعتبار حیثیت وجودیش یه احکام دیگه بهش نسبت میدی. بعد گاهی از مواقع در یه جمله دو حیثیت با هم دیگه جمع میشن، بعد میبینید که این درسته، نقیزش هم درسته. در واقع اینا نقیز هم دیگه نیستن، به دو اعتبار هستن. وقتی به دو اعتبار شدن نفی و اثباتشون واحد نیست. وقتی نفی و اثبات واحد نشد دیگه تناقضی نیست، پس هر دو صادق هستن ولی تناقضشون درست نیست. اینجور نیست که هر کجا ما توهم کردیم تناقض را در دو چیز حتما یکی از این دوتا صادق باشه. ممکنه هر دو صادق باشه ولی توهم تناقض کاذب باشه. و به ذالک یندفع الاشکال فی اعتبار عدم العدم، بان العدم المضاف الی العدم نوع من العدم، یه نوعی از عدم است. و هو بما انه رافع للعدم المضاف الیه یقابله تقابل التناقض. عدم العدم، عدمی که مضاف به عدم است، یه نوعی از عدم است، چون که اخص از عدم است دیگه. وقتی اخص از عدم باشه میشه یه نوعی از عدم، یه قسمی از عدم، یه گونه ای از عدم. و هو بما انه رافع للعدم المضاف الیه، رافع العدم هم هست دیگه، عدم العدم یعنی رافع العدم. یقابله، مقابلشه، تقابل تناقض، تقابل تناقض هم هستن دیگه. هیچ یک از مقابل ها با هم دیگه جمع نمیشن، اما در تحلیل منطقی گاهی بقیه تقابل ها رو، وجه تقابلش را به تناقض برمیگردونن. یعنی میگن منات این که اینها مقابل جمع نیستن به خاطر این است که مصداقی از مصادیق تناقض میشن، به تناقض برمیگردن. بنابراین تقابل تناقض آشکارترین نوع تقابله، روشنترین نوع تقابله. دیگه تقابل دو امر وجودی نیست که یک کسی بگه هر دو وجودی هستن دیگه، نه، تقابل سلب و ایجابن بدون لحاظ ملکه، قشنگ سلب و ایجابش کاملا صریح هستن. و نوعیت و تقابل لا یجتمعان البته، نوعیت و تقابل قابل جمع نیستن، چون نوعیت مستلزم حمل است و تقابل مستلزم سلب است. پس حمل و سلب اینا نقیض هم دیگه هستن. شما دو قضیه گفتید، هر دو رو هم صادق گرفتید، ولیکن در یکی حمل کردی و در قضیه دیگری سلب کردی. خب در صورتی که اگر موضوع واحد باشه، محمول هم واحد باشه، اینجا اگر سلب و ایجاب شدن میشن نقیزه. شما میگید عدم العدم نوع من العدم، پس عدم بر او صادق است. عدم العدم مقابل العدم، رافع العدم، پس عدم از او سلب میشد و بر او حمل نمیشود. پس هم حمل می شود و هم حمل نمی شود، میشه تناقض. اینجاها مرحوم علامه فرمودن به ذالک یندفع الاشکال، به اون مطلبی که گفتیم اشکال مندفع می شود. وجه الاندفاع کما افاده صدر المتعلهین ان الجهته مختلفتون، جهت مختلف است. فعدم العدم بما انه مفهوم اخص من مطلق العدم مأخوذ فيه العدم، مأخوذ فيه العدم نوع من العدم. این عدم العدم از اون جهت که مفهومی اخص از مطلق عدم است، عدم در اون مأخوذ است، خب یه نوعی از عدم دیگه، پس از این جهت. بنابراین ببین این حیثیت، حیثیت عدمیت است. پس اونی که حمل میشد بر عدم، اون عدمی است که عدمیه. و به ما ان للعدم المضاف الیه ثبوتا مفروضا یرفعه العدم المضاف رفعا نقیزا للنقیز یقابله العدم المضاف. عدم مضاف با اون مقابل است دیگه، عدم مضاف مقابل مضاف الیه است که بعد شما تو محمول سلبش کردی، گفتیم مقابلشه، این عدم مضاف رافع او هست و او هرگز بر او بار نمیشه. پس یه وقت شما عدم را عدمی نگاش میکنی، یه وقت عدم را ثبوتی نگاش میکنی. عدم را عدمی نگاش بکنی حمل میشه، عدم را ثبوتی نگاش بکنی سلب میشه. از همین جاها وجه بذالکه مشخص شد دیگه، بذالکه یندفع الاشکال، به اون چیزی که ما گفتیم اشکال مندفع میشه، یعنی با این مطلبی که گفتیم که گاهی از مواقع شما عدم را بهش حیثیت ثبوتی میدی، برای اون مصداق ثبوتی لحاظ میکنی به شکل ثبوت نفس الامری. اینجوری که شد دو حیثیت پیدا میکنه، یه حیثیت بطلانی، یه حیثیت ثبوتی. به اعتبار حیثیت بطلانیش بر عدم بارش میکنی، به اعتبار حیثیت ثبوتیش عدم میشه رافعش و او رو بر میدارد. و به مثل ذالک یندفع ما اورد علی قولهم المعدوم المطلق لا یخبر عن، به مثل همین چیزی که اینجاها گفتیم، یندفع ما اورد علی قولهم المعدوم المطلق لا یخبر عن. مرحوم علامه تمام این مثالهای دیگه‌ای که زده همشون رو از طریق تعدد حمل درست کرده. خب وقتی از طریق تعدد حمل درست کرده، بعد میگه و به مثل ذالک، این مثل باید ببینیم وجه شبهش چی هست که میگه به مثل اون یکی. یا باید وجه شبهش این باشد که اون قبلی هم به تعدد حمل قابل حل است، این حرفی که ما زدیم گفتیم یه جهتش وجودی است یه جهتش عدمی است، این باز قابل برگشت به تعدد حمل است، حمل اولی و حمل شایعه. یا اینکه وجه شبهش در این است که همچنانی که در این مثال گفتیم ول جهت و مختلفتون، اینجا هم ول جهت و مختلفتون، فقط اونجا جهتش که مختلف بود عدمی و وجودی بود، اینجا اولی و شایع است، اما هر دو مثل همدیگه هستن که جهت مختلف است. بنابراین این به مثل ذالک یندفعو، یا باید مثال قبلی وجه اندفاعش به حمل اولی و شایع برگرده، یا باید مثالهای بعدی وجه مثالشون صرفا تعدد در جهت باشد نه حمل اولی و شایع، تا بشه به مثل البیان. ما یه نکته ای رو جلسه دو جلسه قبل از جناب استاد فیاضی نقل کردیم. اون نکته ای که از جناب استاد فیاضی نقل کردیم این جهت هست که آقای فیاضی میگه مرحوم علامه طباطبایی مثال اول رو هم از طریق تعدد حمل حل کرده، تناقض رو از طریق تعدد حمل حل کرده. بعد از این که این مطلب رو میگه، خودشون میفرماید که نه، این از طریق تعدد حمل ما نمیتونیم مسئله رو حلش بکنیم، بعد از این طریق دیگه حلش بکنیم. یه طریق دیگه ایشون مطرح کرده که اون طریق هم قابل ارجاع به عدمی و وجودی هست، یعنی قابل ارجاع به همون مطلبی که مرحوم علامه توضیح داده بود و بعدش هم فرمود و به ذالکه یم دفع الاشکال، این به ذالکهش درست در میاد. فقط وجهش صرفا وجه ثبوتی عدمی نیست، یه وجه دیگه ای گفته که شما خودتون به تعلیقه مراجعه بکنید وجهشون رو ببینید. اون تذکری که این جلسه میخواستیم عرض بکنیم این بود که خود آقای فیاضی اینو قبول ندارد که مثال اولی از طریق تعدد حمل حل میشه، بلکه این گفته است مرحوم علامه طباطبایی مثال اول رو هم از طریق تعدد حمل حل کرده، به قرینه این که گفته و به مثل ذالک، همه این مثال ها حمل اولی شایع هستن، بعدش هم گفته به مثل ذالک اینها حل میشن، بنابراین مثال اول رو از طریق تعدد حمل حل کرده است، بعد خودش یه وجه آورده است برای همین تعدد حمل، بعد به این وجه اشکال کرده، گفته نه این وجه نمیتونه باشه، بعد به شکل دیگه توجیهش بکنیم. این نکته‌ای که می‌خواستم تذکر بدم نسبت به اون مطلبی که ما جلسه قبل تو اسلاید نوشتیم، گفتیم استاد فیاضی اینجوری مطرح کرده، این صرفاً انتساب به مرحوم علامه طباطبایی، ولی خود ایشون این مطلب را قبول نداره دیگه. ما عرض کردیم که مرحوم علامه مثال اول رو از طریق حمل اولی و شایعه حل نکرده، از طریق ثبوتی و عدمی حل کرده است، یکی عدمی است یکی ثبوتی است. و به مثل ذلك یندفع ما اورد علی قولهم المعدوم المطلق لا یخبر عن من ان القضیه تناقض نفسها، معدوم المطلق لا یخبر عن، چون که قضیه تناقض نفسها، فانها تدل علی عدم الاخبار عن المعدوم المطلق و هذا بعینه خبر عنه. شما اومدید معدوم مطلق رو گفتید لا یخبر عن، خب معدوم مطلق شده مبتدا، لا یخبر عن شده خبرش، به هر حال شما درباره معدوم مطلق یه چیزی گفتید، درباره معدوم مطلق صحبت کردید، و حال اینکه می‌خواستید بگید اگر یه چیزی معدوم مطلق بود دیگه دربارش هیچی نمیشه گفت، هیچ خبری نمیشه داد، ولی شما الان اومدید اینجاها خبر دادید. مرحوم علامه فرماید که و یندفع بان المعدوم المطلق بما انه بطلان محض فی الواقع لا خبر عنه و ما ان لمفهومه ثبوتا ما ذهنیاً یخبر عنه و انه لا یخبر، ثبوتا ما یخبر عنه و انه لا یخبر عنه، از آن جهت که مفهومش ثبوتا ما ذهنی دارد این یخبر عنه ازش خبر داده میشه، یعنی مخبر عنه قضیه شده، مفهومش مخبر عنه قضیه شده ولی حقیقتش خبری ازش داده نمیشود. اینجا ها مرحوم علامه باز دوباره مسئله عدمی و وجودی رو مطرح کرده، وجه شبه باز دوباره دارد با اون مثال اول. مثال اولی این بود که جهت مختلف است، یکی عدمی یکی وجودی، اینجا هم باز دوباره جهتش همون جهت است دیگه، یکی وجودی یکی عدمی است دیگه، اون وجودی مفهوم است موضوع قضیه قرار گرفته پس مخبران عنه قضیه شده، اون بطلان محضش هم که عدمی است، عدمی که هست هیچ خبری از او داده نمی شود چون بطلان محض است. با توضیحاتی که خدمت شما اون جلسات هم عرض کردیم، اون توضیحات رو هم تتمش قرار بدید. اون توضیحات مناقشه به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی نبود، توضیح بر فرمایش ایشون بود. گفتیم ایشون که میگه معدوم مطلق به حمل شایع، معدوم مطلق، حقیقت معدوم مطلق منظور انتفاع ثبوت است مطلقا، نه معدوم مطلقی که ملحوظ باشد تا نوعی ثبوت برای او لحاظ بشود و لذا مورد خبر هم قرار بگیرد. پس این که میگه معدوم مطلق به حمل شایع، منظور اون یعنی بطلان ثبوت، ثبوت مرتفع که بشود خبر هم مرتفع میشود، نه ارتفاع ثبوت را لحاظ کنیم به ثبوت فرضی، چون اگر لحاظش کنیم به ثبوت فرضی دوباره مخبران عنه قرار میگیرد و میشه ازش خبر داد، همچنان که در بحث نفس الامر همه حرف ما همین بود دیگه، گفتیم شما میتونید از اعدام هم خبر بدید به خاطر اون ثبوت فرضی که بهش میدید. فلجهتان مختلفتان، جهت مختلف است و باز اینجا فلجهتان مختلفتان وجه شبهشه دیگه، در مثال اول گفت فلجهت مختلفتان، اینجا میگه فلجهتان مختلفتان. و به تعبیر آخر المعدوم المطلق بالحمل الشائع لا يخبر عنه و بالحمل الاولی يخبر عنه و انه لا يخبر عنه، معدوم مطلق به حمل شایع لا يخبر عنه، به حمل شایع نه به معنای مصداق ملحوظ معدوم مطلق، نه به معنای ارتفاع ثبوت مطلقا، بله
طبیعیه،
بله دیگه، یعنی حملش حمل شایع صنایع متعارفه، دومیش هم حمل شایع صنایع طبیعی است دیگه، که وقت طبیعیه رو گفتیم مرحوم مظفر ازش تعبیر کرده به حمل اولی، اینجا مرحوم علامه ازش تعبیر کرده به حمل اولی، که اگر پیدا میکردید که کی اینو اولین بار گفته خیلی خوب. و مثل ما تقدمه ایضا یندفع شبهه عن عده من القضایا، از عده از قضایا باز به همین کیفیت شبهه مرتفع میشه، که توهم التناقضه که قولنا الجزئی جزئی و هو بعینه کلی یستقع علی کثیرین، یه مثال، و قولنا اجتماع النقیضین ممتنع و هو بعینه ممکن موجود فی الذهن، ممکن است موجود در ذهن است، احکام مختلفی میشه بهش نسبت بدید. و قولنا اشیاء ما ثابتون فی الذهن او لا ثابتون فی الذهن. و لا ثابت فی الذهن ثابتون فی الذهن. لا ثابت هم ثابت در ذهن است. لانه معقول و موجود به وجود ذهنی، معقول است، موجود است وجود ذهنی. مرحوم علامه فرمود که فن جزئی و جزئی هم بالحمل الاولی، هم حمل اولی قضیه است، وقف قضیه، یعنی اتحاد مفهومی. کلی و صادق و علی کثیرین بالحمل شایع، این حمل شایع طبیعی است دیگه، حمل شایع طبیعی، یعنی مفهوم جزئی مصداقی از کلیه، میشه حمل شایع مفهوم موضوع مصداق محمول است. مرحوم الله صدر ازش تعبیر کرد به طبیعیه، خوب بهش میگیم حمل شایع طبیعیه. کلی صادق علی کثیرین بالحمل شایع و اجتماع نقیضین ممکن بالحمل الاولی. این بالحمل الاولی همون حمل شایع طبیعی است دیگه، که گفتیم حمل شایع طبیعیه را مرحوم مظفر گفته حمل اولی به اعتبار اینکه مفهوم موضوع مورد نظر هست. ممتنع بالحمل شایع متعارفه، یعنی اجتماع نقیضین ممتنع است به حمل شایع متعارفه، یعنی به همون حمل شایعی که مصداق موضوع، مصداق محمول است، محمول برش بار می شود. این متعارفترین نوع قضیه است در علوم مختلف که از تعبیر میکنند به مقولیت، که از توش عقد الوضع و عقد الحمل در میارند. ما یقال علیه الموضوع یقال علیه المحمول، ازش اینجوری در میارند دیگه. ممتنع بالحمل شایع که میشه بالحمل شایع متعارفه. و لا ثابت فی الذهن لا ثابت فیه بالحمل الاولی. لا ثابت فی الذهن، لا ثابت هست در ذهن به حمل اولی. این به حمل اولی همون این به حمل اولی که میگه لا ثابت فی الذهن لا ثابت فیه بالحمل الاولی، همون حمل اولیه تعریف مصطلحشه دیگه، یعنی اتحاد مفهومی، اتحاد مفهومی دارن دیگه. لا ثابت همون مفهوم لا ثابت هست دیگه. و ثابتون فیه بالحمل شایع، ثابت از فیه بالحمل شایع میشه حمل شایع طبیعیه میشه، یعنی مفهوم لا ثابت مصداقی از ثابت در ذهن هست دیگه. مثلا لا ثابت در ذهن خودش مفهوم هست دیگه، مصداق از چی؟ از ثابت فی ذهن است دیگه، چون فهمیدیش دیگه، بالاخره باید فهمیده باشیش تا بشه دربارش صحبت کرد. خب به حمد الله فصل چهارم هم تمام شد. نکته اصلی فصل چهارم رو با تکرارهایی که خدمت شما عرض کردیم قاعدتا باید مرتکز در ذهن شما باشد. حالا ما برای این که به این تکرارهامون امیدوار باشیم، یکی از آقایون این یه خلاصه ای از این فصل چهار رو مطرح بکنه که ما تو این فصل چهار چی میخواستیم بگیم. آقای احمدی، خب اینو خلاصش بکنیم. خب پس اینجاها مرحوم علامه به اعتبار اینکه بطلان محضه یه احکامی رو به عدم نسبت داد. خب احسنتم، بله، نه بگذارید ازش، آره اینشو نگیدیم. میخوام یه خلاصه از این فصل بگیم که بگیم ببینید این فصل تهش اینو میخواستیم بگیم. خب
چیه،
ولی گاهی اوقات این عدم یک چیز اضافه می شود به یک امر وجودی و به حسب همین اضافه برایش هست از وجود فرض می شود، ولذا یک احکام وجودی هم برای اون بار می شود. باریک الله. پس چطور شد؟ عدم که بطلان محضه، نه شیعیت دارد، نه تمایز دارد، نه علیت دارد، ولیکن گاهی به اعتباری برای او ثبوت فرض می شود. خب اگر ثبوت فرض کردیم باریک الله. البته میتونستید شما دقیق تر بگید که همون احکام بر او بار میشوند، همون احکامی رو که ما سلب کردیم برای چی میشن؟ بار میشون. معلول، ببین برای شریعت قائل شدیم، تمایز قائل شدیم، علیت قائل شدیم. احسنتون. نه دیگه باریکلا بعد
میفرماید که حالا به صورت کلی دیگه هر قیدی شما به عدم بخواهید بزنید و همان قیدی که زدید به اختزای حکمی که دارد میتوانید خوب برش بار بکنید
باریکلا،
ولی اون قید خود عدم باشد، مثال عدم عدم مثلا
باریکلا.
حالا من اون مردم در این مردم میخواد بفرماید که تقیی توضیحاتی که دادیم عدم ها مختلف من گاهی وقتا به حسب مزاقنده حسابشون میکنید، گاهی وقتا مطلق حساب حسابش
می‌کنی،
بعضی وقتا یه گزاره‌های
تناقض‌نما رو پیدا می‌کنی. باریک الله. پس وقتی جهت مختلف شد، یه قضایای تناقض‌نمایی درست میشه، چون جهت وقتی مختلف شد، می‌بینی سلب و ایجاب در یک قضیه به حسب ظاهر جمع شد. و حال اینکه جهت مختلف است. احسنتم. خیلی ممنون. خب ببینید، ما می‌خواستیم همین خلاصه مطلب که بگیم این فصل چهارم میدونی چی میخواست بگه؟ میخواست بگه که عدم چون بطلانه، نه شیعیت دارد، نه تمایز دارد، نه علیت. ولیکن اگر ثبوت برش لحاظ بکنی، هم شیعیت دارم کنند، هم تمایز و هم علیت. بعد به اعتبار اینکه این تعدد حیثیت پیدا میکند، یه قضای تناقض نمایی پیدا میشه که وجه حل تناقضش هم تفاوت در جهته. قد میکنید میشه خلاصه حرفی که ما در این فصل چهارم میخواستیم به او بپردازیم. چی میخواستیم؟ خب بعضی چیزها رو نمیشه، آدم باید این بالا پایناشو بگه. بعد از این تمام شد دیگه ما آقا این ته حرف اینجوری شد دیگه، این اصل حرفی است که ما میخواستیم تو این فصل چهارم بگیم. خیلی ممنون جناب آقای احمدی. عرض کنم که تو فصل بعدی من قبل از این که بله این ماسمسک رو روشنش بکنید من بله
اینجا قضیه سالبه فرمودن هم دارم و گفتن خبر از ثبوت نیست، یا خبر از ثبوت نداریم. آنکه میشه از این نتیجه گرفت که علامه توی قضایی سالبه قائل بینن که قضایی سالبه حکم ندارن؟
دقیق متوجه نشدم چی شد دوباره؟
که علامه مرمسلم لا یخفران و علامه مرمسلم یخفران یه نکته فرمودی گفتید که بین وجود شیعیت مطابقت هست، اگر یکیشون منتفی بشه دیگری هم منتفیه، پس اینجا میگیم که علامه قضیه سالبه گفتن، چون بالاخره اون عدمه یه سبت نفس الامری داره دیگه. بیاییم بگیم و علامه قضیه سالبه گفتن و از اینجا نتیجه بگیم که اگر ثبوت نبود خبر هم نیست.
نمیدونم مرحوم علامه اینو میخواسته بگه یا نه، فقط یه نکته هست که بعد از جلسه عرض میکنم درباره این مسئله، ولی دقیقا میخواسته اینو بگه یا نه من توش وجهی الان به ذهنم نمیاد، ولی توش یه نکته هست بعدم بهت عرض میکنم. از اسراری است که فقط باید به آقای فلاح بگم. من جلسه قبل یه نکته عرض کردم که اون نکته چون که جزء اهداف ماست، یعنی ما این بحثای فلسفی رو که مطرح میکنیم میخواییم غرضمون فقه معارف باشه، چون که از امیر علیه السلام فرمودن که فما دلک القرآن من صفتهی فأتم به وسط به نور هدایته و ما کلفک الشیطان علمه مما لیس فی الکتاب علیک فرضه ولا فی سنت النبی و ائمه الهدى اثره فکل علمه الی الله فان ذلک منتهى حق الله علیک. ما به حسب این فرمایشی که از امیر علیه السلام فرمودن بنامون این است که اون چه که در مباحث فلسفی میخوایم مطرح بکنیم به شکلی مصداق تفقه دینی باشه، یا مبادیش رو بررسی بکنیم، یا استلزامات رو بررسی بکنیم، یا پاسخ به بعضی از شبهاتی که نوعی تقابل با کلام وحی دارد باشه. اما اینکه صرفا بخوایم مباحث هستی شناختی رو مطرح بکنیم که نه کتاب خدا یاد گرفتن اون رو بر ما واجب کرده و نه اثری از اون در سنت نبی مکرم اسلام و ائمه هدا علیهم السلام هست، صرفا به خاطر اینکه مسئله هستی شناختی است ما این کار رو عاقلانه نمیدونیم، برای اینکه معتقد هستیم که اهل بیت علیهم السلام اصول و فروع و اساس کلمات در نزدشون هست. انا لامراء الکلام فینا تشبثت فروعه و علینا تهدلت اغصانه شرقا او غربا فلن تجدا که علما صحیحا الا خرج من عندنا. شما مشرق برید مغرب برید هیچ علم صحیح پیدا نمی‌کنید مگر اینکه در نزد ما هست. معناش این نیست که جای دیگه علم صحیح نیست، معناش این نیست که هر جا هم علم صحیح باشد اون علم صحیحی که موجب سعادت بشود در کلام ما هست. اینجور نیست که یک کسی بگه اینجا کم بود رفتیم جای دیگه تکمیلش کردیم. معاذ الله از اینکه کسی بخواد درباره شریعت مقدس اینجوری فکر بکنن. نه، شریعت مقدس احتیاج به مکمل ندارد که بگیم یه مطلبی که در سعادت دخالت داشت اینجا شریعت مقدس نگفته بود ما رفتیم از یک جای دیگه پیداش کردیم. نه، بنابراین این مطالبی که ما گاهی از مواقع تو حاشیه صحبتامون میگیم اینها جز متن صحبتامون هست، اینا رو باید بهش توجه بکنید. لذا گریز نیست ما گریزی زده باشیم یا حاشیه رفته باشیم یا نه، اینجوری نیست، اینا جز متن حرفای ماست. مرحوم شیخ انصاری میگه اذا فرض حکم العقل على وجه القطع بشیئین کیف یجوز حصول القطع او الظن من الدلیل النقلی علا خلافهی. اگه وقت حکم عقل بر وجه قطع به شیعی بود، گفت آقا واقع اینجوریه، خب اگر گفت واقع اینجوری است و تو هم باور کرد که واقع اینجوری هست، دیگه نمیتونی که برخلاف او نسبت به کلام نقلی قطع پیدا بکنی یا ظنی پیدا بکنی. چون اگر اعتقاد این شد که واقع اینجوری هست بعد بخوای از کلام نقل یه قطعی بر خلافش پیدا بکنی، معناش این است که باور تو این است که شریعت مقدس بر خلاف واقع صحبت کرده، یا گمان بکنی که شریعت مقدس بر خلاف واقع صحبت کرده. به همین جهت مرحوم علامه در تفسیر المیزان میگه ولا ينعقد مع اليقين ظن ظهور ظني مخالف. اصلا ظهور ظنی مخالف در نزد یک کسی که باور به مطابقت با واقع داشته باشد منعقد نمیشه. وقتی من معتقد هستم که ان الله لا یقول الا حقا، بعدش باورم باشد که حق این باشد که دیگه نمیشه برخلافش بگم شریعت مقدس اینجوری گفته. چجوری گفته؟ برخلاف واقع صحبت کرده. من باورم این است که شریعت مقدس همیشه مطابق با واقع صحبت میکنه. بنابر این مرحوم شیخ انصاری از این مطلب یه نتیجه گرفته، گفته والذی یقتضیه النظر وفاقا لأکثر اهل النظر. پس مرحوم شیخ این رو به اکثر اهل نظر نسبت داد و خب قول مشهور هم هست دیگه، مشهور اصولی ها، شاید همه اصولی ها معتقد به همین حرف هستن. یه عده از اخباری های مطلب رو مطلبی برخلاف این گفتن که اونم مرحوم آخوند فرموده اصلا معلوم نیست اخباری ها چنین حرفی رو میخواستن بزنن، اونا ممکن مشکلشون صغروی بوده است یا حرفای دیگه‌ای می‌خواستن بزنن، قطع موضوعی می‌خواستن بگیرن، امسا این حرفا باشه. ولی یک کسی بخواد بگه شما قطع به واقع داری، او رو هم واقع فرضش کردی، بعد بخوای از طریق شریعت مقدس بر خلاف او باور داشته باشی، این امکان پذیر نیست. یا باید غالب تناقض بشی یا باید معاذ الله غالب خطاپذیری وحی بشی. مرحوم شیخ میگه که کلما حصل القطع من دلیل عقلی فلا يجوز ان يعارضه دليل نقلي و ان وجد ما ظاهره المعارضه فلا بد من تعويله ان لم يمكن طرحه. اگه نمیشه طرحش کرد که بعد تعویلشو بریم. ما به این مطلب گفتیم یک قاعده، قاعده میشه دستور، دستور یعنی باید، باید یعنی شما کاملا ان علمه از روی آگاهی رفتاری باید انجام بدین. چه رفتاری؟ بگی ببین این آیه یا این روایت درست ظاهرش اینه ولی این مراد خدای متعال نیست. بعد اینجوری بگی ان الله علی کل شیء قدیر، خدای متعال بر هر شیء قدیر است. قطعا مراد خدای متعال این نیست که خدای متعال قدرت خدای متعال به محالات تعلق میگیره، چون قدرت اساسا به محالات تعلق نمیگیره. پس ان الله علی کل شیء قدیر یعنی ان الله علی کل شیء مقدور قدیر، باید مقدور باشه دیگه. همچنانی که وقتی فرمود انا کل شیء خلقناه بقدر، یعنی انا کل شیء مخلوق خلقناه بقدر، نه اینکه انا کل شیء ولو مخلوق نباشد بقدر خلقش کردیم، انا کل شیء مخلوق خلقناه بقدر. نبینید همشون دیگه قیودی هستن که شما به قرینه لبیه همه این قیود را توی آیات شریفه لحاظشون میکنید. این یک دستوره، یک قاعده است. لذا اگر یه وقتم ظهور هم لایتچسبک، یعنی تعبیری که داره میری بازم لایتچسبک بود، یعنی کسی بگه بابا بینی و بین الله این آیه شریفه این روایت همچه ظهوری ندارد، میگیم در هر صورت هر جوری که میخواد باشه اینجوری نمیتونه باشه دیگه. بنابراین ما تو آیه شریفه گفتیم ان الله علی کل شیء قدیر، یعنی ان الله علی کل شیء مقدور قدیر. بعد میریم تو دعا نگاه میکنیم، میگه که و به قدرت که التی لا یمتنع بها شیء. میبینیم این ظهورش از اون آیه شریفه چی شد؟ صریح‌تر شد. و به قدرت که التی لا یمتنع بها شیء، با قدرت تو که لا یمتنع بها شیء. باز دوباره میگیم که درسته این داره میگه به قدرت کلتی لایم تنها بهاشه، ولی اگر میخواد بگه که قدرت به محال تعلق میگیرد، خب این قدرت به محال تعلق نمیگیرد. قدرت به محال بخواد تعلق بگیرد که تناقض پیش میاد دیگه. در روایت هم داریم که ان الله لا ينسب الیه العجز ولکن الذی تقول لا یکون، اینه که داریم میگی نمیشه، ولی خدای متعال عجز به خدای متعال نسبت داده نمیشه. مشکل از قابلیت قابل است، فعالیت مشکل در فعالیت و قدرتش ندارد. پس اگر یه وقت ما هر چه صریح پیدا کردیم، هر چه صریح پیدا کردیم، تمام اینها را اگر برخلاف واقع منکشف بود به اعتقاد مفسر، دیگه نمیتونه اون را به شریعت مقدس نسبت بده. اینجا یه قاعده داریم و اون قاعده این است که تأویل باید ببریم. تأویلش هم به اندازه دلیلت. اگه دلیلت صارف است، یعنی بهت میگه این نیست، شما هم همین اندازه بگو، بگو این مراد خدای متعال نیست. اگر قرینه لبیت معینه است تعیین میکنه میگه این هست، بگو این هست. هر چقدر که اون واقع هست بر اساس همون شما باید درباره شریعت مقدس صحبت بکنی. ما به این میگیم تأویل بردن. پس تأویل یک قاعده است، یک مبنا دارد و اون مبناش این است که شریعت مقدس منطبق با واقع است. پس ان الله لا یقول الا حق میشه مبنا، لزوم تأویل میشه چی؟ قاعده. اون مبناست، این قاعده است. حالا غیر از مبنا و قاعده یه مرحله سوم داریم و اون روشه. روش یا فرایند یا الگوریتم در ظرف استنباط اتفاق میفته. مبنا رو فقیه قبول داره، قاعده رو هم قبول داره، حالا در فرایند استنباط میخواد اجرا بکند، میخواد اجرا بکند. تو این مرحله روش که مرحله اجرا باشد، مرحوم ملا صدرا یه توصیه کرده، گفته در مقام اجرا ینبغی سزاوار است که تو ایمان بیاری به همون چیزی که شریعت مقدس گفته و عجله نداشته باشی در تأویل بردن. درست تأویل قاعده است، نمیگیم قاعده نیست، مبناش هم حق بودن کلام شریعت مقدسه، این درسته، ولی چون که احوالات مختلفی ممکنه اتفاق بیفته، شما عجله نداشته باش در این که بگی خب این منظورش این نیست. شما چی بگو؟ بگو من ایمان دارم با اون چه که از طرف خدای متعال اومده است. این الفاظ هم اگه از طرف خدای متعال و از طرف معصوم هست، من به همین الفاظ ایمان دارم و البته ایمانم دارم که قول خدای متعال و اهل بیت در امثال مخالف و واقع نیست، اینم ایمان دارم، همینا ایمان دارم. ولیکن این مطلب رو که به حسب ظاهرش مخالف با واقع هست، این حیثیت های مختلفی ممکنه توش باشه. من جمله حل تناقضش، من جمله چی؟ حل تناقضش. بنابراین اگر من الان باید فتوا بدم، که خب فتوا میدم، تعویل میبرم و فتوا میدم، اگر نه نیازی به فتوا دادن ندارم، مسئله باور است، باور من که مشکل ندارد، من باور دارم به ما انزل الله و باور دارم که ما انزل الله مطابق با واقعم هست، اینو من قبول دارم. اما این که باور داشته باشم که در خصوص این جمله چی میخواد بگه، میگم خب من که کسی مرا ملزم نکرده است که حتما به این جمله در حالی که حیثیات مختلف ممکن است توش باشد من بخوام حتما دربارش یک قضاوتی بکنم. صبر میکنم، هر وقت که محل حاجت شد موقع طبق مبانی و قواعد با او رفتار میکنم. عبارتی که مرحوم الله صدر آورده اینه در کتاب رساله سه اصل صفحه 266، میگه اذا کان الحمل على الظواهر مما یناقض به حسب النظر الاول، اگر حمل بر ظواهر مما یناقض باشد، البته به حسب نظر اول، قطعا به حسب واقع هرگز مناقض با واقع نیست کلام شارع مقدس، ولیکن به حسب نظر اول مناقض بود با چی؟ لأصول صحیحة دینیة و عقائد حقة یقینیة، فینبغی للناظر ان یقتصر علی صورت لفظ. میگه آقا این صورت لفظ از شریعت مقدس صادر شده، من بهش ایمان دارم، اگه همین الفاظ رو وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرموده است، من چی؟ بهش ایمان دارم، هر چه که گفته است من به اون ایمان دارم. ولا یبدلها، تبدیلش نکند، و یوکل العلم بهی علی الله تعالی و راسخین فی العلم، اینو واگذار بکند، بگه راسخین در این خودشون بهتر میدونن، من نمیدونم، اهل بیت علی مسلم خودشون بهتر میدونن که چی میخواستن بگن. در روایت دارد یک کسی از امام صادق سوال کرد که از شما یه مطالبی ما میرسه که ما نمیتونیم باور بکنیم اونها رو. حضرت فرمود یعنی در اون مطالب ما گفتیم شب روز است، روز شب است؟ گفت نه یا ابن رسول الله، اینجوری نفهمید. فرمود خب خیلی خوب، شما علمش رو ما واگذار بکن. مرحوم الله صدرا میخواد بگه این مطلبی که امام علیه السلام فرمود همین جوری باید عمل بکنید بهش. حالا از همین مطلبی که امام فرمود یاد بگیری، در هر کجا که احتیاج ندارید همین جور رفتار بکنید. اگر یه وقت امام فرمود شب روز است، روز شب است، اگر عجله نداری در قضاوت کردن، خب شما سکوت کن، بگو امام فرمود شب روز است، روز شب است، من ایمان دارم به اون چه که امام فرمود است. فرمود شب روز است، روز شب است، این الفاظ از امام علیه السلام اگر هست، من همین الفاظ رو قبول دارم. اما اینکه چی میخواسته بگه حضرت، چه نکتری میخواسته بگه، قطعا مخالف با واقع نمیخواسته بگه چون قول او مطابق با واقع است، اما چی میخواسته بگه من الان نمیدونم چی میخواسته بگه. انشاءالله من باید میسم ببینم خدای متعال برای من چه چیزی را رزق میفرستد. ثم یترصد، بعد مترصد باشد، لهوب ریاح رحمه، وزشه ریاح رحمت را، منتظر وزش ریاح رحمت باشد، من عند الله، و یتعرض لنفحات جودهی و کرمهی، خودش را در معرض نفحات جود و کرم خدا قرار بده، بگه خدایا من جاهلم، خدایا من ضعیفم، خدایا من که نمیفهمم، خدایا تو معلم هر کسی هستی که هر علمی بلد است، این خودت در معرض او قرار بده دیگه، اصلا استجلاب رحمت کن دیگه، این جلب رحمت کن از طرف خدا متعال، یعنی از خدا یه جوری با خدا صحبت بکن که خدای متعال نظر لطف شامل حالتو بشه، بگو خدای من به اون چه که تو برای من نازل میکنی محتاج هستم، اینجوری بهش بگو. رجاء ان یأتی الله بالفتح او امر من عنده امتثالا لامره صلی الله علیه و آله، ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، در ایام دهرتون نفحاتی هست، خودتون را در معرض او قرار بدهید. رجاء ان یأتی الله بالفتح او امر من عنده، اصطلاحا بهش میگن تلمیح دیگه، این تلمیح به آیات شریفه است دیگه، این ان لله هم میشه تصریح دیگه، تضمین دیگه، در کلامش میاد خود کلام نبی مکرم اسلام را قرار میدهد دیگه. در کلام مرحوم ملا صدرا تلمیحات پره، یعنیش وقتی ملا صدرا حرف میزنه شما قشنگ میبینی که کاملا معطوفاً به آیات و روایات داره صحبت میکنه، یعنی قشنگ نظر میکنه به آیات و روایات و شروع میکنه برای تو صحبت کردن. این حیثیت در فرمایشات مرحوم ملا صدرا هم هست که یکی از آداب خیلی خوبه که ما یاد بگیریم صحبت که میکنیم همش تلاش بکنیم که معطوفاً و در حالی که نظر میکنیم به آیات و روایات حرفامون رو بزنیم تا در ظل عنایات الهی قرار بگیریم. این مطلبی بود که خدمت شما جلسه قبل عرض کردیم. یه مبنا داریم، یه قاعده داریم، یه روش داریم. مبنا ان الله لا یقول الا حقا، قاعده تأویل ظهور مخالف با حق، و روش هم تا اونجایی که احتیاجت نیست صبر میکنی، هر وقت مورد حاجتت بود بر اساس اون قاعده رفتار میکنی، اگر نبود بر اساس اون، بر اساس این که ممکن است جهالات مختلف داشته باشی صبر میکنی. الحمدلله رب العالمین.
این رسائل بعد قاعده ارزم و مهم و امتن که شون بودن قبول نداره، را اگر هم میخواید در این بفرستن مثلا، این که دلیلی بر این قاعده نیست، اما عدم و دلیل علیه فلان موضوع که من ان الاسل به فلان اعمال مسلم و لکن المفروض عدم و امکانی فلان
لكن المفروض عدم امكانه في المقام بين العمل بقولهين
بين العمل بقوله ثمن الحذر سوخته بعد دفعه نه میخوام حرف مرحوم شیخ مشخص بشه، حالا بخواید متنش رو براتون بفرستم. حرف مرحوم شیخ حاجه آقا این نیست که به نظرم، یعنی این نیست که شما ازشون نقل میکنید، ببینید
یعنی این عبارت نیست
مرحوم شیخ، نه این عبارتی که مال خود شیخ، اصلا بین مرحوم شیخ و ملا صدر منافاتی نیست. حرف من جلسه گذشته این به نظرم یه لیول مرحوم شیخ اتفاقا مادم بالاتر، یعنی الان مرحوم شیخ کاره مثلا سمن رو از رفتن لابه اصلا به از اره اینجاها، وقتی که ما یه تعدیلی بکنیم که از جایی نیست، از قرینه نیست، ایشون میگن طرح دوتاشه، تعویل و مصابه با طرح میدونن، یعنی این کاری که شما میگید مثلا صاحب جواهر کرده فلان کرده بوده اونجا هم باید صحبت بکنه، این طرح میدونه مرحومشی.
Oh.